بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 298، صفحه 4. و منها ان الافلاک کلها شفافتون لا یحجب ما وراءها من الکواکب عن الابصار یا عن الابصار. بحث در احکام افلاک داشتیم، دو حکم رو تا حالا ذکر کردیم، یکی این که افلاک بسیطند و دوم این که خالیند از کیفیات فعلیه و انفعالیه، یعنی حرارت و بودت رطوبت و یبوست. و بعد هم اشاره کردیم که این دو حکم با دلیل برای محدد الجهات ثابتند و اگر در غیر محدد الجهات بخواهیم اجراش کنیم، بعضی ها معتقدند که دلیل داریم، ولی ما گفتیم دلیل نداریم، از حدس باید استفاده کنیم. سلام. حالا سومین حکم میخوام بیان کنم. سومین حکم عبارت از این است که افلاک شفافند، یعنی مانع دید ماورایشون نمیشه. مثل هوا هستند، جسمند، ولی مانع دید ماورا نیستند. مثل هوا که جسم ماورایش دیده میشه، مثل آب خالص، مثل شیشه غیر کره، اینا همه جسمند ولی شفافند، یعنی ماورایشون دیده میشه. افلاک هم از هم نتبیدند. برای این مدعا دو دلیل دارم، یکی دلیل لمی، سلام، یکی هم دلیل انی. دو دلیل دارم، انی و لمی. دلیل انی مون مربوط به طیر فلش هست، یعنی اون دوتا حکم قبلی در فلک اطلس ثابت شد، برای بقیه نتونستیم ثابت کنیم. این حکم سوم برعکسه، برای بقیه ثابت میشه، برای فلک اطلس لازم نیست. این دلیل علمیم، دلیل علمیم مربوط به افلاک دیگر است غیر از فلک اطلس. دلیل علمیم شامل همه افلاک میشه. پس در این حکم سوم ما مشکل قبلی رو نداریم. مشکل قبلی این بود که اون دو حکم قبلی مخصوص بودن به محدد الجهات، این حکم سوم اینطور نیست. بنابراین یک بیان مربوط است به غیر محدد الجهات، بنابراین یک بیان مربوط است به کل افلاک، هم غیر محدد الجهات هم خود محدد الجهات. دو بیان داریم، یکی بیان علمی، یکی بیان علمی. اما بیان علمی توجه کنید، بیان علمی اینه که ما داریم ستاره ها رو میبینیم، با اینکه این افلاک طبقه طبقه بین ما و ستاره ها فاصله. اگر شفاف نبودن نمیذاشتن ما اون ستاره رو ببینیم. پس تا فلک هشتم رو ما داریم میبینیم، تا ستاره تو فلک هشتم، از فلک اول که فلک خبره تا فلک هشتم که فلک ثوابته، افلاک طبقه طبقه رو هم چیده شدن. ولی در این حال ما اون موجوداتی که تو فلک هشتم داریم میبینیم، ولی میشه سرگاه از سامی که مانع دید باشن قرار ندارن. خود فلک و افلاک شو به صورت رنگ آبی اون آخر میبینیم. حالا آیا ما برا اون رو میتونیم ببینیم اونم شفافه یا نه؟ اون یه رنگ رنگی داره که سقف عالم مثلا نمیذاره ما برایش دیده بشه، اون دیگه ما خبر نداریم. ما الان داریم به وجدان میابیم که ستاره ها دیده میشه، سقف ستاره هم که آبیش دیده میشه. ستاره ها تو فلک هشتم هست، سقف آبی هم خود فلک هفت هست، این هم مقابل رویت هست. پس این بین راهی ها مانی نیست. ولی حالا اون آخری آخری که سقف عالم مانع هست یا نه از طریق دید نمیتونیم کشف کنیم. خب توجه کنید این برهان برهان عینی بود، چون من میدینم پس اینها شفافن. ببینید از علت دارم، از معلوم دارم به علت میرسم. علت دیدن من شفاف بودن اوناست، این که من باور ما برایشون نمیتونم ببینم چون شفافن. از شفاف بودن علت دیدن من معلوله، من دارم از دیدنم که معلوله به شفافیت اون باشه علتی بمیبرم. این میشه برهان عین، میشه سبب عینی نه ثابتی. خب این روشن شد، این مسئله نداشت، خیلی مهم نداشت. ایشون میفهمد سبب لمی هم داره و اون سبب لمی حکم رو هم در فلک اطلس جاری میکنه هم در سایر افلاک، یا بفرمایید هم در سایر افلاک جاری میکنه هم در فلک اطلس. و اون سبب لمی کیفیتی که باعث رؤیت شی می شود لون است. اگر شی لون نداشت دیده نمی شود. حتی ذوق رو هم بعضی ها گفتن دیده نمی شود. اما خب اکثرا میگن ذوق دیده می شود. ذوق تو هوا میاد، ذوق رو می بینی، هوا موزی رو نمی بینی. فرق از بین موزی و ذوق، البته ذوق اصطلاحا در اون نور اصلی و ذاتی گفته میشه، نه نور کسبی. هوا نور کسبیه، موزی بهش گفته نمیشه، مستمی بهش گفته نمیشه، مستزی بهش گفته نمیشه. مستزی خورشیده، یا موزی یا مستزی خورشیده، البته مستزی هم نمیگن موزی نه، موزی خورشیده و هوا موزی نیست. نزا نباید انتظار بشه باشیم ببینیمش. علاوه حال ذوق قابل رویت هست، به ذوق کار نداریم. لون مهمه، لون قابل رویت می کند شی را، و اگر لون رو بردارید شی دیده نمیشه. حالا عرض شدم ذوق رو ندیده بگیرید، این یه مقدمه که ذوق شی رو قابل رویت می کند و اگر ذوق نباشد شی دیده. مقدمه بعدی، افلاک این چنین کیفیتی رو که عبارت از لونه ندارند، نتیجه این است که پس دیده نمیشوند. ملاحظه کنید سبب رؤیت لون است، ما با نفی سبب رؤیت نفی رؤیت میکنیم. به عبارت دیگه نفی سبب رؤیت سبب میشود برای نفی رؤیت. به عبارت واضح‌تر نفی لون سبب است برای نفی رؤیت. نفی لون رو در افلاک داریم، نفی رؤیت رو نتیجه می‌گیریم. از علت معلوم بود سبب میشه سبب لون. این سبب لونی در همه افلاک هست، اختصاص به غیر اطلس نداره. غیر اطلس هم لون ندارن، اطلس هم لون ندارن. پس چون لون ندارن سبب رؤیت ندارن، بنابراین ایشون دیده نمیشن. مطلب روشن شد. اگه از طریق این بیایی ثابت میشود که افلاک غیر اطلس همه شفاف هست، در مورد اطلس نمیتونیم حکم کنیم، نمیگیم شفاف نیست یا هست، نمیتونیم حکم کنیم. این حکم اختصاص به اون هشتا فلک دیگه پیدا میکنه، در مورد فلک اطلس مشکوک الجریان میشه. اما اگر از سبب لمی استفاده کردید، این سبب لمی شامل فلک نهم هم میشه، یعنی هر نه در هر نه فلک این سبب لمی اجرا میشه و در همه شون هم نتیجه میدهد که رویت نمیشه برن و شفافن، چون رویت نمیشه برن شفافن. قبلن بیان کردیم که کفیات انفعالیه و فعلیه برای افلاک نیستند. کفیات شما میفهمد از کجا فهمیدیم لون ندارد. مراجعه میکنیم به کتب علم طبیعی، میبینیم کفیات اول چهار تاست، حرارت و برودت رطوبت یونسی هست. اینا کیفیت اوبن هست. بعد خودشون در همون کتاب طبیعی میگن این کیفیت منشأ سایر کیفیت هست. به همین جهت هم بهشون میگیم کیفیت اوبن. منشأ سایر کیفیت حسی هست. یعنی همین کیفیت 9 تا طعم رو میشناسند. خوندیم دیگه اینا رو قبلا تو همین کتاب هم. ترکیب این کیفیات چهارگانه 9 تا طعم میسازه. ترکیب همین کیفیات 9 میسازه. اگر در افلاک این 4 تا کیفیت که اصل کیفیات محسوسا وجود ندارن، سایر کیفیات محسوسه هم که فرع این 4 تا در افلاک وجود ندارن، از جمله لون، ما مستقیما لون رو در فلک نفی نکردیم، ولی اصل کیفیات محسوسه رو که اون 4 تا هستن نفی کردیم، نتیجه گرفتیم که تمام کیفیات محسوسه منتفیه، از جمله لون منتفیه. خب اگر لون رو منتفی کردیم الان میتونیم ازش استفاده کنیم، بگیم لون در افلاک نیست، پس افلاک قابل رؤیت نیستن، پس شفاف هستن. دلیل اول از یه رنگی هفته شما آخر آسمان رو میبینید؟ آیا پشت آسمان رو میبینید؟ میبینید؟ نمیدونید که میبینید؟ نمیدونید چی دارید میبینید؟ شما تا سقف رو دارید میبینید که آبی رنگی، قبل از سقف ستاره رو دارید میبینید، میدونید اینا شفاف هست، این چون میبینید میشمه که اینا شفاف هست. اون بالا رو میبینید؟ نمیدونید میبینید بالاتر. اگر دیدید اونجا میتونید استدلال کنید که پس شفاف هست، اما چون نمیدونید شک براتون باقی میمونه. پس این برهان علم شما میتونید تا مرز فلک اطلس ببرید، از فلک اطلس تو فلک اطلس و بالاتر دیگه نمیتونید، چون رویت براتون روشن هست. تعارض نه، این دو تا برهان، این دو تا برهان تعارض نمی کنم، چون یکی نافی یکی مثبت نیست، یکی مثبت یکی ساکت، بین مثبت و ساکت تعارض نیست. برهان لم ما مثبت شفافیت، برهان این ساکت، هیچی نمیگه، نمیگه اطلس شفاف است یا شفاف نیست، بیان نمی کنه. مثبت با ساکت سازگاره، تعارض نداره. اگر برهان این ما میگفت که فلک اطلس شفاف نیست، وقت برهان لم میگفت فلک اطلس شفاف است، تعارض واقع میشه.
رنگ آبی
ما داریم، رنگ آبی قایم است. آب رو هم که رو هم متراکمه شما آبی میبینید، آیا قسمت آخرش آبیه؟ همش بیرنگ متا معاوی می بینید. صفحه 298 سطر 4 و منها از جمله احکامی که برای افلاک میخوام اثبات کنیم این است که افلاک همش این شفافتون واب و منها متن مصنف وابش شفافتون هم متن مصنف شاید هم الان واب مصنف نباشه، چون میتونه مصنف بدون عاطف هم زید اینطور گفت ولکلو بساید، اول گفت ولکلو بساید بعد گفت و خالیتون یا خالیتون عن کیفیات فعلیه و انفعالیه، حالا میگه شفافتون یا بشفافتون. و منها از جمله احکامی که برای افلاک هست این است که افلاک همشون شفافن، ادعا اینه که همشون حتی اطلس هم. لا یحجب و ماوراءها، این لا یحجب و ماوراءها من الکواکب، این بیان شفافیته. من کواکب هم بیان ماست، ماوراء خودشون رو که عبارت از کواکب هم نمی پوشانن. از چی نمی پوشانن؟ عن الابصار، عن الابصار متعلق به لایحجب یا عن الابصار، افسار بهتره، ولی خب افسار هم میشه. ببینید این لا یحجب ما وراءها من الکواکب عن الابصار تقریبا دلیلم هست، علاوه بر اینکه شفافتون رو داره توضیح میده، تقریبا استدلال هم میکنه، میگه داری میبینی، این داری میبینی استدلال علمیه، یعنی از این که داری میبینی چشمت شفاف هست، یعنی نه شفاف نبودم استدلالهای بالا نمیتونی. پس این دلیل علمیه و هاذا یعنی این سبب علمی، انما ینته از علی غیر الاطلس، دلیلی است که میتواند اقامه شود در غیر اطلس، در اطلس این دلیل جواب نمیده. اما و سبب علمی فی ذلک، این سبب علمی بود که مخصوص شد به غیر اطلس و در غیر اطلس جاری نشد، نه اینکه نفی کرد، در غیر اطلس برای ما شک و باقی گذاشت، ولی سبب علمی فی ذلک یعنی در شفاف بودن این است که خلقها یعنی خلق و افلاش است از کیفیاتی که موجب صحت ابصار می شود، روز ابصار درست می شود، روز ابصار درست نسخه ما ابصار نمیشه درست. سبب علمی فی ذلک یعنی در شفاف بودن، سبب علمی این است که این افلاش خالی اند از کیفیاتی که باعث صحت ابصار می شود، کیفیاتی که باعث صحت ابصار می شه عبارت است از لون، اینجا کیفیات گفته چون الوان متعدد هست، فقط یک لون که نده. فیعوم الاطلس ایزن، اگر سبب علمی این باشد شامل اطلس هم می شود، همونطور که نسبت به سایر افلاک شفافیت ثابت می کنه، نسبت به اطلس هم شفافیت ثابت می کنه. خب مطلب تمام شد، حکم چهارم باقی مونده که مرحوم خاطی اون حکم رو ذکر نکرده، مرحوم لاهیجی اضافه می کند و اون کلیت تمام افلاک همه در این حکم شریک هم که همه کلند، این رو مصنف بیان نکرد، مرحوم لاهیجی داره بیان می کند. می فهمد که این حکمم از احکامی است که دلیل برای محدد الجهات اثباتش میکند، برای سایر افلاک اثبات نمیکند، یعنی این حکم چهارم مثل حکم اول و دوم میموند، همونطور که حکم اول و دوم اختصاصی به محدد داشت، در غیر محدد نتونستیم اثباتش کنیم مگر از طریق حدس، این حکم چهارم هم همینطوره، مربوط به محدده و در غیر محدده امتونه اثباتش کنه. ما در غیر محدد احاطه رو گفتیم، اما الان داریم مازاد بر احاطه که استداره است ادعا میکنیم، مکعب هم ممکنه احاطه کنه، بیلی هم ممکنه احاطه کنه، ما الان داریم کرویت رو ادعا میکنیم، این فوق ادعای احاطه است، به قول ایشون استداره اخص از احاطه است، چون احاطه در غیر مستدیر هم حاصل میشه، مکعب و بیزی و عدسی این همه میشون احاطه کنن، اما ما داریم فوق این رو ادعا میکنیم، میگیم محیطیست مدور کروی، اگر احاطه رو در سایر افلاک اثبات کردیم نمیتونیم استداره و کلویت رو هم نتیجه بگیریم، پس باید کلویت از راه دیگه اثبات کنیم. کلویت رو ابن سینا در اشارات اثبات کرده، خواجه در اینجا نگفته، ولی در اشارات ابن سینا گفته، خواجه هم شرحش داد و ما قبلن عبارت ابن سینا رو آوردیم در صفحه 289، یعنی 9 صفحه کرد، آخرین خط صفحه 289 داشتیم و اومی علیه فی الاشارات که محدد متشابه به نسبت وضع ما نفرز له اجزاءن هست فیکون و مستدیر محدد رو گفت فیکون و مستدیر. بعدم خواجه گفت در شرح شما شرح خواجه رو قبل از این مثل ابن سینا نمسرده بودیم، یعنی در همون صفحه 289 وسط های صفحه گفتیم قال المصنف شرح الاشارات المحدد الاول لا یجوز ان یکون مؤلفاً تا آخر توضیحش کن، که اینو در شرح همین متن مصنف گفته. متن مصنف کره بودن محدد رو بیان میکنه، خواجه هم در شرح کره بودن محدد رو. الان هنوز بیان نکنه. دلیلی که ما بر کرویت اقامه میکنیم دلیلی است که اختصاص به محدد داره. توجه کنید دلیل ما قبلا خوندیم، الان دیگه کافیش نیست اشاره کنم. دلیل این بود اگر فلک کروی نباشد اجزاش بعضی ها بالاتر خواهم بود بعضی پایین‌تر، بعضی دست راست خواهم بود بعضی دست چپ. وقت لازم میاد قبل از اجزاء فلک ما بالا و پایین داشته باشیم و به طریق اولا قبل از خود فلک بالا و پایین داشته باشیم، دست راست و دست چپ داشته باشه. پس فلک قبل از خودش دست راست و دست چپش تعیین شده، فوق و تحتش تعیین شده و در نتیجه فلک محدد فوق و تحت نشد و که چیزی قبل از فلک محدد شد. میبینید که دلیل مخصوص محدد و جهاته. البته من راست و چپ رو که عرض کردم برای این بود که حرفای محاکمات از قطب رازی هم بیاد. ولی یادتون است که مرحوم دایزی جواب قطب رازی رو داد، گفت محیط فلک همه جاش بالاست، پس فلک دیگه راست و چپ نداره، همش فقط بالا و پایین. بنابراین راست و چپی که من ذکر کردم با کلام مرحوم دایزی باطله، با کلام قطب رازی درست. حالا شما برای این که همه با کلام همه درست در بیاد تغییر به راست و چپ میکنه، تغییر به بالا پایین میکنه. اگر فلک دارای اجزاء، اگر فلک کروی نباشه لازم میاد که اجزایش قسمت بالا داشته باشن قسمت پایین داشته باشن. پس قبل از اجزا و در نتیجه قبل از خود فلک باید بالا و پایین وجود داشته باشه، یعنی فلک محدد بالا و پایین نشده باشه و این با محدد الجهات بودن فلک نمی‌سازه. پس حتما محدد الجهات باید کروی باشه. ببینید نتیجه داشت که محدد الجهات باید کروی باشه، بقیه کار نداره. این دلیل اختصاص پیدا میکنن به محدد الجهات. حالا دلیل رو بخونیم با تون دیگه. برفرد میخواد از بساطت استفاده کنیم، بساطت رو ما برای فلک محدد استفاده کنیم، شما از بساطت بخواد کراهیت نتیجه بگیریم بازم در محدد الجهات کراهیت نتیجه بگیریم نه بر بساطت. البته ما بعدا به بساطت و استفاده کراهیت اشاره میکنیم. دلیل دوم ماست. الان ما دلیل اول رو ارائه کردیم، در باره همین دلیل اول داریم بحث میکنیم. فعلم ان من احکام الافلاک ایزن، یعنی علاوه بر اون ستایی که مصنف گفت یه حکم دیگه هم داریم، کریت الاشکال مستدیرت ها، این مستدیرات ها عرض بیانه بر کلیت اشکال مطلب جدیدی نیست. از جمله احکامی که بر افلاک بار می شود این است که همه اشکالشون کرویست، کلیت الاشکال هست، یعنی شکل کروی دارند. و هازا کره بودن، هازا یعنی کره بودن، امری زائد بر آنچه که گذشت. آنچه گذشت این بود که واجب است محدد الجهات محیط باشد. قبلا میگفتیم محیط، حالا داریم میگیم کرویت هم داشته باشه، که این کرویت اضافه است بر محیط بودن. علی نشید در خبره؟
نه،
کتاب دیگه دارید میخونید؟ هم کتاب ما دارید میخونید؟ تو کتاب ما که ننوشتید. خب شما دارید کتاب دیگه میخونید. بله کتاب ما اون که شما فهمد ننوشتید. تازه بحث ما از شفافیت گذشت. هازا امر زائدان علام آمر، هازا یعنی این کره بودن امریست اضافه بر آنچه گذشت. آنچه گذشت این بود که واجب است محدد محیط باشد. این که ما الان داریم ادعا میکنیم که کرویت زاید و اضافه است بر محیط بودن، زیرا استداره اخص است از احاطه، چون احاطه در غیر کره هم حاصل میشه. مکعب هم میتونه احاطه کنه، بیضی و عدسی هم میتونه احاطه کنه. ما اگر گفتیم این جسم محیط است، فقط محیط بودن ثابت میشه، کرویت ثابت نمیشه، چون ممکنه مکعب باشه و احاطه کرده باشه، ممکنه بیضی یا عدسی باشه احاطه کرده باشه. از برای کرویت دلیلی زاید بر احاطه لازم داریم. الا انها، الا انها یعنی این کرویت. حالا امر زائد هست یا نیست کاری به این نداریم. این کرویت لازمه و حسب اقتضای دلیل لازمه محدد است. در سایر افلاک دلیلی بر این کرویت نداریم. الا انها یعنی کلیت، ایزن یعنی مثل اون حکم اول که شب که بساطت بود، و مثل حکم دوم که خلو و از کیفیات اربعه بود. این کریت هم لازم است، این لازم آینده است، من کون الفلک محدد الجهات، چون فلک محدد الجهات باید کره باشد. اگر کره نباشد لازم میاد که جهاتی رو که او تعیین میکنند قبلا تعیین شده ببینیم، و این ممکن نیست که جهات قبل از محدد الجهات تعیین شوند. پس ممکن نیست که محدد کره نباشد، حتما باید کره باشد. نه، احاطه تام و کامل ناقص نبید، احاطه تام و ناقص نبید، احاطه در همه اجسام هست، منتها احاطه ای که نسبت مرکزش به تمام نقاط محیط اجسام باشه احاطه کره است، ولی بقیه احاطهشون احاطه دارن، احاطه تام هم دارن، احاطه ناقص اینه که قسمتی از اون محاط پوشیده نشه. این محیط کاملا محاط رو میپوشه، پس احاطهش احاطه تام هم. ولی احاطه دائره علاوه بر تام یا احاطه کره علاوه بر تام بودن این خصوصیت هم داره که نسبت محیط با مرکز از همه طرف یکسان، یا نسبت مرکز به تمام نقاط محیط یکسان. این تفاوت هست، ولی اصل احاطه در همه هست، احاطه همه هم احاطه تام بود که ناقص نیست. کما مدر فی کلام الاشارات صفحه 289 صفحه 17 هم صفحه آخر که عبارت هم خونده. آنچه که در کلام اشارات گذشت این بود که نسبت اجزای فلک، اجزای محدد البته، چون بحث در محدد بود در اشارات چنانچه ملاحظه کردیم، نسبت اجزای فلک اون اجزایی که مفروضند، چون فلک یک قسم یک پارچه است، اجزای واقعی نداره، اجزای که باز هست کنیم، نسبت اجزای مفروضه فلک متشابه است. متشابه یعنی چی؟ یعنی بعضی ها به بعضی نسبت متشابه دارند و همشون به مرکز نسبت متشابه داره. این نسبت ها یکسانه، چه نسبت بعض به بعض باشد، چه نسبت جمعی به مرکز باشد. لعنه ها دلیل رو توجه کنیم، دلیل اختصاص محدد داره. لعنه ها یعنی این نسبت، این اختلافات اگر اختلاف پیدا کنه، فسارت جواب این نیست. بلکه فسارت تفویضه. اگر این نسبت اختلاف پیدا کند و در نتیجه بعض اجزا اقرب بشوند به مرکز از بعضی دیگر، لازم، این لازمه جواب بدید، لازم میاد از اختصاص اون جزء قریب به جهتی و بودی، اختصاص داشته باشد اون جزء قریب به جهتی و بودی غیر از جهتی که اون جزء بعید در اون جهت هست و غیر از بود. بعد از غیر جهت البعید ویرگول گذاشته، ویرگول باید خط بزنید و بودهو هرچه باید بعید جهت. اختصاص از اختصاص قریب این جزء قریب به جهتی و بودی غیر از جهت و بودی که بعید دارد، غیر از جهت البعید و بوده، یعنی غیر از جهت و بود بعید، لازم میاد از این که اختصاص داشته باشد بعض اجزا به جهت قریب و بعضی به جهت دیگر، یا اینکه لازم میاد از جهت از اختصاص داشتن قریب به جهتی دون بعید، لازم میاد اختلاف و جهات اجزاء محدد، اختلاف و جهات میشه فاعل، لازم لازم میاد که جهات محدد اختلاف داشته باشد و اگر جهات محدد اختلاف داشت، بعضی هاشون بالا قرار میگیرن بعضی ها پایین قرار میگیرن، لازمش اینه که قبل از این که اجزای فلک زدن نتیجه خود فلک حاصل شود، ما بالا و پایین داشته باشیم، وقت این فلک بالا پایین تعیین نشده باشیم. حالا مذکر و مصنف فی شرحی، مصنف در شرح در همون صفحه 289 صفحه 9 ذکر که من اشاره کردم، این دلیل همون که توجه شده اختصاص و محدد داشت. خود ابن سینا اختصاصش داد به محدد، خواجه هم در شرح اختصاص داد به محدد. گفتیم که قطب رازی سه تا اشکال بر شرح خواجه وارد کرده، الان به یک اشکالش اشاره میکنه. اشکال سومی که در اونجا کرده بود در اینجا داریم مثلا. ایشون گفته بود که مطور از اینطور گفته بود که اگر فلک مستدیر باشد باز اختلاف اجزا خواهد داشت، و وقتی اختلاف اجزا داشته باشه باز اختلاف جهات حاصل خواهند بود و این اختلاف جهات قبل از فلک حاصل خواهد شد، بنابراین فلک معدد نخواهد. بیانش این بود که فلکی که کره است به قول شما، ملاحظه میکنیم فلک قسمت محدب داره قسمت مقعد داره، قسمت محدبش از مرکز دوره، قسمت مقعدش به مرکز نزدیکه، پس باز دور و نزدیکی به مرکز درست شد، در همین کره درست شد. و اگر دور و نزدیک داریم پس بالا و پایین داریم، و اگر بالا پایین داریم معلوم میشه اجزاء محدد یا اجزای محدد، اجزای محدد تعیین نکرده بالا و پایین رو، و در نتیجه خود محدد، خود محدد بالا پایین تعیین نکرده. زیرا قبل از اینکه محدد بیاید اجزای مجاور محدبش و اجزای مجاور مقعرش بالا پایین داشتن و اینا بالا پایینی رو موجود، بالا پایین موجود بود که اینها تونستن بالا پایین داشته باشن. پس قبل از فلک بالا پایینی بود. همون حرفی که شما زدید تا ثابت کنید که فلک کره است، همون حرف رو ما براتون نقض میکنیم در فرضی که فلک کره باشه. با وجود این که فلک کره است، بازی مشکل پیش میاد. جوابی که مرحوم لاهیجی داد این بود که مقعر و محدب اجزا ندارن، یعنی جز این نیست که نزدیک به محدب باشه، جز این نیست که نزدیک به مقعر باشه که شما بگید اون جز بالاست این جز پایینه. این تو فرض خودتون جز درست شده، شما اون رو بالا فرض میکنید، اینو پایین فرض میکنید. بالا پایین فرضیه، بالا پایین فرضی هم جهت فرضی میتراره. بله قبل از فلک جهت فرضی داشتیم، ما که بحث در جهت فرضی نداریم، ما بحثمون در جهت واقعی. قبل از این که فلک بیاد جهت بالا و پایین واقعی نبود. شما میگید این اجزا قبل از آمدن فلک بالا و پایین بودن، میگیم این اجزا اجزا واقعی نیستن، یعنی فلک جز نداره که بگید اون جزش بالاست اون جزش پایین. نه، اجزای فرضی. بعد مرحوم لاهیجی این مطلب رو کامل تر میکنه، میگه که اشکال رو میشه به سه قسم تقسیم کرد. یک قسم اجسامی که اجزا دارن، لازم نیست اجزایی برشون فرض کن، مثل مزلعات، مثلا مکعب دارای اجزا متعدده، مزلعات این دارای اجزا متعدده. اینا اجزا دارن، خط داره، سطح داره، زاویه داره، این همه اجزا دیگه، اجزا بالفعل هست، نه اجزا فرضی. این یک قسم. قسم دوم مثل بیضی و عدسیه که یک پارچه هست. بیضی یعنی شکلی که شبیه بیضه است، یعنی تخمه، و عدسی یعنی شکلی که شبیه عدسه. خب اینا متصل هست، بیضی و عدسی متصل هست، اجزای بالفعل ندارن، ولی اجزای فرضیشون خالصا فرضی نیست، طوریست که بالاخره شما میتونید یک جوری فرضش کنید، فرض خالص نیست، یعنی یک چیزی در خارج هست که به شما اجازه اون فرض رو میده. مثلا در بیضی میبینید یک قسمتش طولانی تره، از یه طرف حساب کنید طولانی تره، از یه طرف حساب کنید کوتاه‌تره. در عدسی مثلا دو طرف یه جوری رو هم قرار گرفته، یعنی دو تا لپه زیر و رو چنان قرار گرفته که وسطشون یه خطی رو شما میشین فرض کنید، محل اتصالشون رو میتونید خط فرض کنید. دو تا لپه هستی که عدس دو تا لپه هیچ که به هم چسبیده باشه، وقتی میشینید یه میره از هم جدا میشه، از وسط جدا میشه، دو تا نیمکره درست میشه. از نیمکره نیست، نیمکره پخش شده است، نیمکره پخه به قول ما، یعنی میشه که سرش زدیم بخش پایی، ولی بالاخره دو تا لپ هست. این محل اتصالشون خط نیست، ولی میتونید خط فرض کنید، یعنی به شما اجازه میده که فرض کنید، یه جوری هست که بهتون اجازه میده. این قسم دوم. قسم سوم کره است. کره اصلا به شما اجازه فرض نمیده، خودتون باید فرض رو تحمیل کنید برش. کره مثل مکعب نیست که از اجزای خارجی داشته باشه، مثل بیضی و عدسه نیست، که یه چیزی دارد که به شما اجازه فرد میدهد. مثل هیچ کنیم از این ها نیست. شما در کره اجزای خارجی ندارید، اجزای فرضی هم فرضیه دارید که تحمیل میکنید بر کره. اینطور نیست خود کره یه مجوزی به شما داده باشه که اجزایشو پس کنید، شما بر کره تحمیل میکنید. روشنه فرق از بین بیزی و کره، فرق از بین بیزی و عدسی، بین کره و عدسی. عدسی یه چیزی داره که به شما اجازه فرض اجزا میده، اما کره اونم نداره. خب حالا که این معلوم شد، میخواد ایشون بفرماد که ولو اجزا کره مثل بیزی و عدسی نیست، چون بیزی و عدسی اگرچه متصلند مثل کره و اجزای بیرونی ندارن، ولی طوری هستن که به شما اجازه میدهن که شما اجزایی در مورد اونا فرض کنید. اونا مثل مزلعات نیستن که اجزای خارجی دارن. بیزی و عدسی مثل مزلعات نیستن که اجزای خارجی دارن، فاقد اجزای خارجی هستن، ولی مثل کره هم نیستن. بیزی و عدسی مثل کره هم نیستن، چون یه چیزی دارن که به شما اجازه فرض میدن، کره اون رو ندارن. پس اجزای کره اجزای خالصاً فرضی است. اگر شما جزئی در محدب فرض کردین، جزئی در مقعر فرض کردین، لازمش این نیست که فلک دارای دو جز بشه، وقتی بگید این جز بالا این جز پایین، بعدم نتیجه میگیرید که پس ما قبل از این دو جز بالا پایین رو داریم و فلک بالا پایین رو تعیین نشد. این جوابیش به قطب رازی نیست. الان اشاره میکنم به حرف قطب رازی و جوابش. ما حرف قطب رازی و جوابش همه رو خون میبرم، الان داریم اضافه تکرار. یعنی تیکش کنی کده رو، یعنی معدد مقرر شو برداریم یه میلون بگه که فرض میلون فرض نکنی.
حقیقتا هم
حقیقتا هم زخامت، یعنی معدد مقرر، ولی مقرر معدد جدا که برای پایین روش مثل عجزه داریم. شما داریم جدا میکنید، یه وقت میخواد یه تیکه از مقدر با یه تیکه از مقدر بشنید، شما به این قانع نشدید کل مقدر میخواد در بیارید، این باز با فرض داریم. چه بخواد کل مقدر در بیارید، چه بخواد جزی از مقدر بکنید، همش فرض با فرض قبول داریم. اونتو میگیم فرض کافی نیست، دوتا صفحه موازی نیست، دوتا صفحه موازی در خارج یک کار رو تشکیل داریم. شما الان صفحه بالا شو که محتبه با صفحه بایین شما قرار جدا داریم نگاه میکنم، جدا نگاه میکنم که با فرضتون اصلا جدا شد. ما که قبول داریم فرضم میشه جدا شد، شما واقعا جدا کنید، واقعا نتون جدا کنید. این هم که دیگه در اینجا میگید فرضی ولا یرد و علیه کره، ولی این مطلبی که ما گفتیم و اینکه گفتیم اجزا باید بالا و پایین داشته باشن و در نتیجه مستلزم این هستن که قبل از وجودشون بالا و پایینی موجود باشد، این لا یره دو علیه کره، کره رو به عنوان نقض نمیتونی بریم مثلا مبارز کنی و بگی کره هم دارای اجزا هست و در نتیجه کرویت رو هم که اثبات کردی نمیتونی ثابت کنی که محدد الجهاته، چون باید بگی که قبل از اینکه محدد جهات رو تعیین کنه جهات تعیین شده. دایر تعلیه کنه به اعتبار محدد و مقررش من الاجزا، من الاجزا بیان الفلام و المحدد و المقرر، یعنی اجزا محدد و مقرر. به اعتبار اجزا محدد و مقرر نمیتونی کره رو بر ما ایراد بگیری و بگی کره هم دارای اجزا است، پس اگر چه کرویت برای فلک اصل است حاصل باشد، باز محدد الجهات بودنش اشکال پیدا میکنه. کما مرد در صفحه 290 صفحه 6 که کلام قطب رازی را بود، که چرا لایره لکون ها فرجتن از لکون ها فرجتن مرموی لایکی در جواب بوده عباره خط قبل اشاره به کلام قوش رازی لکون های لکون الاجزا فرضیتون فرضیتن محضتن فرضیتون نمیشه درست نیست لکون ها فرضیتن محضتن چون اجزا فرض محضن فرض محض یعنی چی؟ یعنی فرضی که حتی خود شکل مجوز اون فرض رو در اختیار ما قرار نمیده ما با فرضمون بر شکل تحمیل میکنیم که در توضیح دارم لا امتیاز بینها یعنی بین الاجزا فی الواقع به خلاف غیر کلی که عبارت از بیضی و عدسی و غیر ذالکه که اجزای اینها ولو فرضیست ایزن مثل اجزای کره لاتصال ها یعنی لاتصال این اشکال نه لاتصال الاجزا لاتصال الاجزا بگی نبی نداره ولو اجزایشون فرضیست و اتصال دارن لا کل مزلعات مثل مزلعات نیست که اجزایشون واقعیست ولی با وجود این با وجود این فرق از بین کره و بیضی و عدسی زیرا که لاکنه ها یعنی این اجزا در بیضی و عدسی فرضی محض نیستن بالاخره یه مجوزی از کره از بیضی یا عدسی به شما داده میشه من هناکی یعنی در بیضی و عدسی امتیازاتی محقق هستن فی نفس الامر ولی ما این امتیازات رو فرض نکنیم ولی امتیازاتی هستن همین امتیازات اجازه میدن که اجزایی رو در بیضی و عدسی فرض کنیم این امتیازات در کره موجود نیست پس در کره فرض خالصه فرض نفس الامری هم نیست اجزای خارجی نداریم اجزایی هم که در نفس الامر بتونیم اجزای حسابشون کنیم و به ما اجازه بدن که فرض اجزا کنیم نداریم اجزایشون در کره فقط اجزای فرضیه بنابراین وقتی اجزا فرضی شد جزء مقعر و جزء محدب واقعیت پیدا نمی کنن وقتی واقعیت پیدا نکردن نمیتونیم بگیم بالا و پایین واقعی رو قبل از فلک اطلس داریم خب تا اینجا ما استداره فلک رو از اون تدیری که شنیدید و خارج فرموده بود اثبات کردیم حالا ایشون میفهمد از راه دیگه میشه اثبات کرد اولا اثبات کنیم که فلک کره است بعد اون قانون کلی و قضیه کلیه رو اضافه کنیم که بعد شما بخواه اولا ثابت کنیم که کره بسیط است اولا ثابت کنیم که کرات بسیطن بعد اون قضیه کلیه رو اضافه کنیم و اینطور بگیم کل و بسیطن و شکل و کری نتیجه بگیم که افلاک هم شکلشون کلیست از این طریق هم میتونیم وارد بحث بشیم که اول بساطت افلاک رو ثابت کنیم بعد با اون قانونی که میگوید هر بسیطی شکلش کره است هر جسم بسیطی شکلش کره است استفاده کنیم از اون قانون و ثابت کنیم که افلاک همه کروی هم چون بسیط هست ولی توجه میکنید که این هم این دلیل هم اختصاص پیدا میکنه به محدد چون بساطت برای محدد ثابت شده یا چون باشه ما در غیر محدد از طریق فرض از طریق حد تونستیم بساطت رو ثابت کنیم پس بساطت در واقع مال محدده این شکل کره داشتن هم که مربوط به بساطت مخصوص محدد میشه در مابقی از افلاک نمیتونیم کرویت رو به این بیان اثبات کنیم مگر همون که جهتیان مختلف هست یعنی از طریق حد ثابت کنیم که افلاکی دیگر بسیطن وقتی ثابت شد که همه بسیطن ثابت میشه همه کنند حاضا این بیانی چی کردیم اثبات استداره محدد بود از طریق تهدید یعنی چون گفتیم محدد و جهات هست و جهات نباید قبل از او وجود داشته باشن پس باید بسیط باشد و کره باشد پس باید کره باشد استفاده کردیم استداره رو به لا توسط البساطه بدونی که از بساطت کره استفاده کنیم اما میتوانیم از بساطت استفاده کنیم اما به توسط ها فاوه اثر اگر به توسط بساطت بخوام کرویت رو ثابت کنیم فاوه یعنی اثبات استداره محدد آسانتر و ظاهرتره زیرا ثابت دیده ما سبب به خاطر آنچه که ثابت شد آنچه که ثابت شد چی بود؟ این بود که واجب از هر شکل طبیعی بسیطی کره باشد خب اگر ثابت کردیم که همه افلاک بسیطن، ثابت میشه با این قاعده که الان گفتیم که همه کرویان و مردم ما به دست میاد. ولی همونطور که اشاره کردم این دلیل اختصاص پیدا میکنه یا محدد، چون از بساطت استفاده میکنه و بساطت حکم مختص و محدد بود. دلیلی از ارسطو نقل میکنیم برای این که محدد کره است، اون دلیل رو میخونیم، اشکالی بر اون دلیل شده. ابن سینا دفاع کرده از اون از دلیل و بر کلام ابن سینا اشکال شده. مرحوم لایجی برمیگرده میگه کلام ارسطو کلام درستی است، اشکالات وارد نیست، حق با ارسطو است و با دفاعی که ابن سینا کرده. ان شاءالله در جلسه آینده.